بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست.
خرداد ماه یاد و خاطره بزرگ مردی را در اصفهان زنده می کند که مردم مسلمان ایران با رهبری و شجاعت کم نظیر او به آزادی و سربلندی دست یافتند. او با درکی واقع بینانه از روابط پیچیده انسان معاصر، مسائل اساسی زندگی او را مورد توجه قرار داد و با شخصیت عظیم و خردمندانه خود حصار ترس و خودباختگی را شکست تا ملتی را از بند ستم و دیکتاتوری برهاند. او رهبر، معلم و پایه‌گذار انقلاب اسلامی است که پدیده مهم عصر ما نامیده شده است. 33 سال از رحلت معمار بزرگ انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه می گذارد. برخی می پندارند که گذشت زمان یاد او را در خاطره ها کم رنگ می کند، اما روند تحولات جدید در سطح جهان موجب شده که راه و روش ایشان در اصفهان زنده تر شود.
شب بود و زمستونی، تاریک بود و سوت و کور و سر، خورشید رسوا کرد سر ما رو، خورشید اومد روز و روشن کرد، خورشید بود اون مرد و لبخنده شوزی خیلی چشم رو وا کرد، ما بچه بودیم و پراکنده اومد دوباره ما رو دریا کرد، اومد دوباره ما رو دریا کرد، مثل یک کوه خرس و محکم بود، مثل یه رود زنده و جاری، خندش نمید صبح پیروزی، چشمش شکوه صبح بیداری، تقویم دیروز و برق میزد، خورشید فردا رو نشون میداد، فریاد مظلومای عالم بود، کاخ سیاهی رو تکون میداد، اون مرد که آینه عزت، اون مرد که دلگرمی ما بود، دل خوش به این و اون نبود هیچ وقت، چشم امیدش سمت بالا بود، هرچند از دنیای ما رفته دنیا پره از عطر و از یاده، ذهن دنیامون دلب خندش، تو گوش دنیامون ده فریادش، تو گوش دنیامون ده فریادش، مثل یک کوه قرص و محکم بود، مثل یه روز زنده و جاری، خندش نبید صبح پیروزی، چشم شکوه صبح بیداری، تقویم دیروز و برق میزد، خورشید فردا رو نشون میداد، فریاد مظلومای عالم بود، کاخ
تصور بشر این بود که با پشت سرگذراندن فرازان شیب‌های قرن 21 بشر سرانجام به سعادت، آزادی و صلح واقعی دست می‌یابد. اما خودمحوری، خودکامگی و برتری طلبی گروهی این فرصت را از جامعه بشری گرفته است. اینجاست که ندای پرصلابت و معنوی امام خمینی رحمت الله علیه با لحن آرام و منطقی ایشان در خاطره ها نقش می‌بندد که فرمودند تنها راه رهایی بشر روی کرد به شیوه انبیای الهی از ابراهیم علیه السلام، موسی و عیسی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. به اعتقاد امام خمینی رحمت الله علیه، ریشه بزرگترین جنایات تاریخ بشری را باید در حب جاه و مقام جستجو کرد. از آنجا که این خصیصه در بشر نهادی نشده است، انسان در هر زمان بر رهبرانی نیاز دارد که ضمن برخورداری از حکمت و علم وجودشان سرشار از عظمت توحید و عشق به مردم باشد. خود ایشان با چنین ویژگی‌هایی یکی از بزرگترین انقلاب‌های قرن 20 را پایه‌گذاری کردند و روح حق‌خواهی و اخلاق انسانی را در عالی‌ترین شکل در مردم زنده کردند. شهرت امام خمینی رحمت الله علیه در جامعه افغانستان چه در شهرها و چه در روستاهای این کشور به قدری است که علما، اساتید دانشگاه ها و دانشجویان افغانستان و مردم این کشور از آن حضرت به عنوان احیاگر هویت اسلامی، الگوی آزادی خواهی و مقابله با استکبار جهانی، ساده زیستی و معنویت نام می برند. مثلا مردم مسلمان و خداپرست افغانستان با مناسبت رحلت امام خمینی رحمت الله علیه نشست ها و گرد همایی های زیادی را به پاس خدمات فراوان آن بزرگوار به جوامع اسلامی از جمله افغانستان برگزار می کنند تا بخشایی از اندیشه های ایشان را واکاوی و بازخوانی کنند.
برشانمی برم
دوستان عزیز، با ویژه برنامه در هوای دوست در خدمتتان هستیم. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید و بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین حسینی زلیق را.
بسم الله الرحمن الرحیم. 14 خرداد ماه، سال روز عروج ملکوتی سرقافله جنبش بیداری اسلامی و بنیانگذار شکوهمندترین انقلاب قرن 20، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو به جهان اسلام تسلیت عرض میکنم، مخصوصا شما شنوندگان عزیز. حضرت امام شخصیتی بود که نماد یک رهبر مردمی، از میان مردم برخاست، با مردم زیست و در نهایت یک نظام مردم سالار دینی رو به یادگار گذاشت. حضرت امام رحمت الله علیه نه تنها یک سیاستمدار برای یک ملت بود، بلکه سیاستمدار برای همه مسلمانان مطرح بود. علاوه بر این، ایشان یک عالم بزرگ دینی، رهبری مردمی و ساده زیست و مظهر مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی به شمار می رفت. از همین روز که با وجود گذشت 32 سال از ارتحال حضرت امام رحمت الله علیه، یاد وی همچنان در دلها زنده و رهنمودهایش راهگشاست. شاید مردم ایران در طول حیات سیاسی خود روزی غمبارتر و تلختر از 14 خرداد 1368 رو تجربه نکرده باشند. روزی که امام خمینی، رهبر بزرگ و دوراندیش خود و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رو از دست داد، شخصیتی که برجسته و تأثیر عمیقی در سرنوشت تاریخ کشور و جهان اسلام گذاشت و همزمان اراده مردم و آیین اونها، یعنی اسلام رو، در چارچوب نظام جمهوری اسلامی متجلی کرد. ولی حضرت امام تنها به عنوان یک سیاستمدار برای ملت ایران و همه مسلمان ها مطرح نبود، بلکه ایشان یک عالم بزرگ دینی، رهبری مردمی، ساده زیست و مظهر مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی به شمار می رفت. از همین روز که با وجود گذشت 32 سال از ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، یاد وی همچنان در دلها زنده و رهنمودهایش راه گشاست. امروز در جهانی که سرشار از ظلم و بی‌عدالتی است، آموزه های امام خمینی مبنی بر لزوم ایستادگی در برابر تبعیض و تجاوز همچنان راه گشاست. ایشان معتقدند از اولی که بشر به دنیا آمده، باب تنازع بین صالح و غیر صالح پیداست. رهبر فقید انقلاب اسلامی اسلام را بهترین محرک برای مبارزه با ستمگران می دانند، چرا که آموزه های این دین مبین مخالفت با ظلم و تعدی به روشنی به چشم می خورد. ایشان با صراحت می فرمایند دستورات مذهبی ما که مترقی ترین دستورات است، راه ما رو معین فرموده. ما با آن دستورات و تحت رهبری بزرگ مرد دنیا، یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، با تمام قدرت هایی که بخواهند تجاوز کنند مبارزه خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین حسینی زلیق و همچنین از شما دوستان عزیز که با ما همراه هستید. بینش، روش و زندگی امام خمینی رحمت الله علیه منحصر به فرد بود. از دوران جوانی و تحصیل، فضای روحی و فکری امام شباهتی به سایر رهبران سیاسی نداشت. زندگی ساده ای را همراه با سختی آغاز کرد. در اوج جوانی، مراحل تهذیب نفس را طی کرد و به مراتب بالایی از عرفان و سلوک معنوی دست یافت. ده ها سال از عمر خود را به تحصیل علم و تحقیق و تألیف گذراند. کتاب های زیادی تألیف کرد و شاگردان بسیاری را تربیت کرد. امام در مبارزات سیاسی سابقه عضویت و فعالیت در هیچ حزب سیاسی را نداشت. ایشان همه انسان ها را از آن جهت که انسان و دارای فطرت خداجو، حقیقت طلب و عدالت خواه هستند به مبارزه با شیطان صفتان، فریبکاران و ستمگران دعوت می کرد و آنها را در برابر سرنوشت خود موظف و مسئول می دانست. ایشان با ملت ها سخن می گفت و معتقد بود که تحولات بزرگ عالم اگر به دست ملت ها و توده های مردم انجام بگیرد، غیر قابل شکست است. آنها اگر بیدار شوند می توانند در دنیا تحول ایجاد کنند و بساط ستم و بی‌عدالتی حاکم بر خود را برچینند. امام خمینی رحمت الله علیه برخلاف غالب رهبران سیاسی به جای اندیشیدن به خود و منافع شخصی به سعادت مردم می اندیشیدند و در مواقع لزوم اقیانوس انسانها را به تلاطم در می آوردند.
نیمه خرداد همیشه بار غم بر دوش ما نهاده. چرا که در آن روحی عروج کرد که با نفس روح اللهیش پیکر ملت را جان بخشیده بود. پنجره خاموش شد که نفس گرمش سردی را از جهان اسلام زدوده بود.
جمهوری اسلامی در مملکت ما تحقق پیدا کرده است. اگر این از دست ما برد، همه ما مسئولیم. اسلام امانت است پیشمون، نباید با سر قلم ها خیانت کنیم بر این امانت و نباید با زبان ها خیانت کنیم به این امانت.
آنچه رفت پیکر پاک و مطهرش بود و آنچه ماند فکر ناب و اندیشه های روشنش.
این پیروزی تا اینجا به واسطه وحدت کلمه بوده است، وحدت کلمه مسلمین همه، وحدت کلمه اقلیت‌های مذهبی با مسلمین، وحدت دانشگاه و مدرسه علمی، وحدت طبقه روحانی و جناح سیاسی. باید ما همه این رمز را بفهمیم که وحدت کلمه رمز پیروزی است.
او رفت، اما دفتر پربرگ خاطراتش هر آن در محضر دلهای سوخته ورق می‌خورد و یاد ماندگارش در پرده پندار جان می‌گیرد.
امیدوارم که انشاءالله با عنایات خاصه ولی عصر ارواح ناله الفدا این کشتی متلاطم انسانیت به ساحل نجات برسد.
چون این است که هر که نام بلند او را بر پیشانی داشته باشد عزیز می شود. عشق به خمینی عشق به همه خوبی هاست.
در پایان برنامه 33 سالگرد رحلت امام خمینی رحمت الله علیه، این شخصیت بزرگ معاصر را به همه آزادگان و عدالت خواهان جهان تسلیت می گوییم و یاد و راهش را گرامی می داریم. دست حقیارتان، التماس دعا و خدا نگهدار. از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با یکی دیگر از برنامه‌های مجموعه آینده روشن در خدمت شما هستیم. در این مجموعه درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در 42 سال گذشته برای ترسیم دورنمای انقلاب اسلامی سخن گفتیم. در برنامه‌های قبل درباره وضعیت بهداشتی و توسعه علم پزشکی در ایران صحبت شد. بهبود وضعیت بهداشت و سلامت یکی از شاخص‌های توسعه کشورهاست و ایران و برکت انقلاب اسلامی از پیشتازان ارتقای شاخص‌های سلامتی در منطقه خاورمیانه به شمار می‌رود و گونه‌ای که پیشرفت‌ها و دستاوردهای انقلاب در حوزه سلامت با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست. کسب رتبه نخست تولید دارو در سطح خاورمیانه، پیشرفت در حوزه تخصص‌های جراحی و ابداع روش‌های جدید درمانی، ریشه‌کن کردن بعضی از بیماری‌ها، بهبود وضعیت درمانی، تأسیس و گسترش مراکز علمی پژوهشی مورد نیاز جامعه، همچنین دستیابی به دانش کشت سلول‌های بنیادین، قرار گرفتن در ردیف کشورهای برتر پیوند کلیه و درمان بیماری‌های چشمی، توسعه بهداشتی کشور و موفقیت در اولویت به پیشگیری بر درمان و در نهایت افزایش امید به زندگی از دستاوردهای چشمگیر پزشکی بعد از انقلاب اسلامی در ایران است. یکی دیگر از عرصه‌هایی که پس از انقلاب اسلامی با تحول چشمگیری مواجه بوده، رشد و توسعه صنعت گردشگری در ایران است. صنعت گردشگری و جهانگردی با عنوان یکی از مهمترین عوامل در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر جامعه‌ای به شمار می‌رود و در افزایش درآمد سرانه کشورها نقش بسیار مهم و بسزایی ایفا می‌کند. ایران یکی از 5 کشور اول جهان از لحاظ داشتن میراث تاریخی و فرهنگی در جهان است. متأسفانه پیش از انقلاب اسلامی به این ظرفیت ایران برای رشد و توسعه کشور توجه نمی‌شد و برعکس میراث تاریخی کشور به یغما می‌رفت. درباریان به جای نقش‌آفرینی در حفاظت از میراث فرهنگی، در تخریب، قاچاق و به یغما بردن آن نقش کلیدی داشتند، به طوری که در صورت استمرار آن وضع اکثر آثار ایرانی را باید در موزیم‌های اروپا و آمریکا می‌دیدیم. اما پس از انقلاب اسلامی توجه ویژه‌ای به حفظ و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی کشور شد. با 15581 مورد مرمت آثار باستانی پس از انقلاب اسلامی، گردشگری تاریخی رونق بی‌سابقه و شایان توجهی یافت. بیش از 600 ماده قانون، آیین‌نامه، دستورالعمل و غیره در حوزه گردشگری نشان از عمق توجه دولت جمهوری اسلامی به توسعه بنیادین گردشگری دارد. در گذشته اکثر جمعیت ایران از سفر محروم بودند، اما با رشد 500 برابری راه‌های روستایی و 32 برابری راه‌های بین شهری پس از انقلاب اسلامی، سفر و گردشگری در سبد زندگی خانوار ایرانی قرار گرفت. تأسیس بیش از 250 مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی با ارائه کلی خدمات متنوع مورد نیاز مسافران که خدمت بزرگی بر رونق گردشگری بود، بعد از انقلاب اسلامی شکل گرفت. ایجاد و تأسیس 270 پارک جنگلی در سطح کشور و تجهیز بوستان‌های متعدد شهری با امکانات مناسب با عنوان یکی از جاذبه‌های نوین گردشگری پس از انقلاب است. 200 برابر شدن مسیرهای گردشگری در ایران و افزایش محورها پس از انقلاب اسلامی از 7 مورد قبل از انقلاب است. قبل از انقلاب جاذبه‌های کوچک و متنوع گردشگری، اهم از جاذبه‌های تاریخی، بقاع متبرکه، مقبره‌های پیامبران، دانشمندان و مجاهدان و علما، مدارس، مساجد، کلیساها، آتشکده‌ها، بازارها، برخی روستاها و تپه‌های تاریخی، ارگ‌ها، برج‌ها، حمام‌ها، مناله‌های طبیعی، دودکش‌ها، پل‌ها، دریاچه‌ها، جزایر و بنادر، کویرها، کالها و کلوت‌ها، کوه‌های شنی، باغ‌ها، تالاب‌ها و مرداب‌ها، چشمه‌های آب گرم معدنی، قنات‌ها، آبشارها، غارها، تپه‌ها، دره‌ها، گردنه‌ها و غیره غالباً در ردیف اماکن گردشگری محسوب نمی‌شدند. پس از انقلاب اسلامی با سرمایه‌گذاری ویژه و توجه شایسته، 401 مورد از این اماکن آماده سازی و جهت بازدید به گردشگران داخلی و خارجی معرفی شد. پس از انقلاب پا به پای جاذبه‌های گردشگری بین المللی، اماکن ویژه همچون پیست‌های بین المللی اسکی، اتومبیل سواری، پاراگلایدر، پارک جوراسیک، دریاچه‌ها و آبشارهای مصنوعی برای نقاط غیر برخوردار ساخته شد. بازسازی و افتتاح باغ‌های گیاهشناسی ملی، پرندگان، مینیاتوری و احداث خانه‌موزیم‌ها و باغ‌موزیم‌ها از ابتکارات جذاب برای جلب مسافران داخلی و گردشگران خارجی است. قبل از انقلاب، سازمان متولی گردشگری صرفاً به ارائه خدمات به گردشگران خارجی و معرفی چند محور و جاذبه محدود می‌پرداخت. ولی بعد از انقلاب اسلامی ایران، ابتدا سازمان و در مرحله بعد وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تأسیس شد که علاوه بر گردشگران خارجی، به توسعه سفرهای داخلی و معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری در اقصا نقاط کشور می‌پردازد. رشد بیش از 200 برابری صدور مجوز برای دفاتر خدمات مسافرتی و افزایش تعداد این گونه دفاتر به بیش از 4800 مورد بعد از انقلاب اسلامی، جهش نجومی در این گونه خدمات محسوب می شود و از مردمی شدن گردشگری حکایت دارد. در اقدامی بی سابقه به برکت انقلاب اسلامی، برای اولین بار در تاریخ کشور، دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی تأسیس شد و 30,000 نفر در این زمینه تربیت حرفه‌ای شدند. رشد 400% هتل‌های ثبت شده در کشور و افزایش آن از 291 مورد در سال 1978 میلادی به بیش از 1200 مورد بدون احتساب مهمانسراهای فراوان نهادهای دولتی، پیشرفتی خیره‌کننده در زیر ساخت‌های گردشگری محسوب می‌شود. تعداد تخت هتل‌ها، مهمانپذیرها، هتل آپارتمان‌ها بدون احتساب سایر مراکز اقامتی تا سال 2013 میلادی به بیشتر از 400,000 تخت افزایش یافته است. قبل از انقلاب تنها مرکز آموزش مرتبط با گردشگری در کشور هنرستان ایرانگردی و هتلداری بود که پس از انقلاب با تحولی شگرف، علاوه بر تأسیس دانشکده گردشگری، بیش از 100 گروه علمی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مختلف کشور در این محور رونق زیادی به ارتقای کیفی این صنعت دادند.
سمرقند چشم صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن ای سر به سبز بی خزان ای مهر تو در جان و تن ای مادرم ایران زمین آغاز تو پایان تو بر دشت من باران تو در چشم من تابان توی ایران من ایران من آن مهر جاوید توی.
قبل از انقلاب نشریه تخصصی گردشگری وجود نداشت. در حال حاضر 22 نشریه تخصصی گردشگری و زیارتی، 310 سایت اختصاصی و صدها کانال در فضای مجازی در دسترس علاقه‌مندان و متخصصان می باشد. تمامی 300 عضو هیئت علمی و صدها مدرس رشته گردشگری در کشور تربیت یافتگان تخصصی پس از انقلاب اسلامی هستند. تحصیل بیش از 20,000 نفر در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در گردشگری با 77 فارغ التحصیل و دانشجوی مقطع دکتری، همچنین سالانه جذب بیش از 1,000 نفر از این تعداد در بازار کار حاصل توجه به تخصصی کردن گردشگری پس از انقلاب اسلامی است. تعداد نیروی انسانی شاغل در حوزه گردشگری، اهم از دانشگاه‌ها، هتل‌ها، آژانس‌ها و راهنمایان تورها بالغ بر 100,000 نفر است که آمار قبل از انقلاب آن در دسترس نیست. با رشد 275 برابری آموزش راهنمایان گردشگری، تعداد این عناصر کلیدی در گردشگری ایران از 40 نفر در قبل از انقلاب به 7,000 نفر راهنمای دارای مجوز پس از انقلاب اسلامی افزایش یافت. با آموزش 5,300 نفر برای مدیریت هتل‌ها پس از انقلاب، تعداد عناصر متخصص و حرفه‌ای در این زمینه 7 برابر شد. پس از انقلاب اسلامی 7,000 نفر به عنوان راهنمایان طبیعت‌گردی، ایرانگردی، جهانگردی و جغرافیای گردشگری آموزش دیدند، در حالی که قبل از انقلاب چون این تخصصی به کلی در ایران وجود نداشت. شگفت‌زدگی اغلب گردشگران خارجی از مشاهده پیشرفت‌ها و دستاوردهای نظام و فرهنگ غنی اسلامی ایرانی و اختلاف فاحش آن با تصویر سیاهی که رسانه‌های بیگانه از ایران ساختند، آنان را به بهترین مبلغان و سفیران فرهنگی جمهوری اسلامی در کشورهایشان تبدیل کرده است. در برنامه بعد در این باره بیشتر با هم سخن خواهیم گفت. صفر 794-71-71-44 در افغانستان شماره پیامک ماست و 3800-226 هم در ایران. و parstoday.com/dari هم آدرس سایت رادیو دری است. ممنون از این که در کنار برنامه این هفته آینده روشن بودید. تا هفته دیگر، خدا نگهدار.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقمند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو بشنوید. از ای که باز هم در خدمت شما هستیم تا از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران امروز هم بحث صحی و صحبت‌های مربوط به سلامتی را خدمتتان عرضه کنیم، خوشحالیم. امیدواریم که شما هم در این زمینه ما را یاری بکنین و نظریه ها و دیدگاه هایتان با ما در میان بگذارید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari، آدرس سایت ماست. دیروز در خدمت دکتر معالج متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض سیستم حالوارش جناب دکتر محسن مسعودی بودیم و در مورد علت ایجاد دردهای شکمی، تفاوت‌های این دردها صحبت شد. همچنین گفته شد که بخشی از این دردهای شکمی فانکشنال هستند، یعنی مربوط به مشکلات و مسائل عملکردی یک ارگان و عضو هست، و بخشی هم مربوط به مشکل خود ارگان و عضو هست، یعنی درد به خاطر مشکل عضو گرفتار و آسیب دیده هست. اگه یادتان باشد دیروز در این رابطه که این دردها در افراد مختلف در سنین و عمرهای مختلف در میان بزرگسالان و یا اطفال چگونه هست و به طور شایع و عمومی چه علتها و دلایلی میتونه داشته باشه، و در پایان هم در مورد معاینات و تستها و آزمایشات ضروری برای پیدا کردن و شناسایی علت دردهای شکمی مفصل صحبت شد که امیدواریم مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. خب برای شروع بحث امروز اول یک موسیقی خیلی کوتاه بشنوید، برمیگردیم با جناب دکتر مسعودی وارد گفتگو میشیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
به نام خدا و با سلام خدمت شما و شنوندگان گرامیتون. خیلی تشکر میکنم که این برنامه رو برگزار کردین. با توجه به این که درد شکم یکی از علائمیه که بسیاری از بیماران به این دلیل مراجعه میکنن و تنوع علل واقعا بسیار بالا است و گاهن پیدا کردن علت درد شکم یک پروسه طولانی رو گاهی طی میکنه، لازمه که نکاتی رو در مورد درد شکم خدمت شنوندگان عرض کنم.
آقای دکتر، شما در جلسه قبل مفصل و به طور کلی راجع به علل و علتهای دردهای شکمی صحبت کردین و همینطور در مورد روش و طریقه معاینات و بررسی های مریض های با دردهای شکمی مفصل گفتگو شد. امروز اگر اجازه بدین بنده به طور مشخص بعضی از سوالات جزئی و معمول در رابطه با دردهای شکمی مطرح بکنم که شما هم به طور خلاصه معلومات را به ما و شنوندگان عزیز برنامه منتقل بفرمایید. در ابتدای یکی از شایع‌ترین مسائل قضیه وجود عفونت میکروبی در معده هست که به نام هلیکوباکتر پیلوری شناخته میشه، خب از علل شایع ناراحتی های معده و دردهای شکمی در کل جهان هست. اگر فردی اندوسکوپی کرده دکتر و زخم معده داشته و همینطور در بررسی ها تایید شده که این میکروب را در معده داره، خب اینا معالجهشان چطور هست؟ و متاسفانه ما میبینیم که بعضا با ای که معالجه هم انجام میشه اما مریض خوب نمیشه یا باز هم این دردها را داره. توضیحات شما را در ارتباط بشنویم.
در واقع ما وقتی که یک بیماری باشه که درد شکم داره و دردش با داروهای معمول جواب نده، ممکنه که نیاز به اندوسکوپی داشته باشه. که ما در واقع کسایی که اندوسکوپی میشن و زخم دارن، حالا زخم معده یا اثنی‌عشر و در معدهشون میکروب وجود داره، خب اینا افرادی هستند که با درمان هلیکوباکتر یا همون در واقع میکروب هلیکوباکتر پاسخ خیلی خوبی رو میدن.
بله.
ولی در بیمارانی که در واقع اینها زخم درشون وجود نداره، اینا افرادی هستن که پاسخشون به درمان کمتر میشه، حتی اگر که میکروب از بین بره. به همین خاطر در واقع ممکنه که حالا گاهن ما درمان میکنیم، الزاماً درمان به معنای از بین رفتن میکروب نیست. بایستی که بعد از درمان میکروب رو به روش‌های حالا دیگه غیر از اندوسکوپی میشه چک کرد، مثل در واقع انجام آزمایش هلیکوباکتر در مدفوع یا در تست تنفسی که ببینیم واقعا میکروب کشته شده یا نه.
بله.
در نتیجه ایشون میتونه میکروبش رو به حالا به روش‌های دیگه چک کنه و مطمئن بشه که میکروبش از بین رفته. اون موقع اگه از بین رفته بود و دردها ادامه پیدا کرد، در واقع میشه گفت که ایشون دچار یک درد عمل کردیه که در واقع حالا ممکنه با داروهای غیر از حالا داروهای ضد اسید بتونن درمانشون رو پیگیری کنن.
آقای دکتر، یک مقداری در ارتباط با آپاندیسیت هم صحبت بفرمایید، یا همون درد اپندیکس یا آپاندیسی که بیشتر در کجای شکم هست؟ آیا از نظر سنی وقوعش تفاوت داره یا خیر؟ مثلا یک فرد پیر هم ممکنه دچار آپاندیسیت شوه یا خیر؟ و ای که آیا پیشگیری و وقایت داره این مشکل یا خیر؟
آپاندیس خب در سن که بالاتر، شیوع آپاندیسیت در سن پایین‌تر خب بیشتره، ولی واقعا مرز سنی نداره. از سن کودکی تا حتی سن خیلی بالا میتونه آپاندیسیت ایجاد بشه. از جهت محل درد، گاهن ما در افراد پیر گاهی اوقات آپاندیسیت ایجاد میشه و حتی فرد درد نداره، ولی خب میتونه درد ایجاد کنه. محل درد عمدتا در قسمت راست و پایین شکمه، ولی گاهن ممکنه سر آپاندیس از نظر مادرزادی جابجا بشه.
بله.
حالا این جابجایی ممکنه که سر آپاندیس حتی به سمت چپ کشیده بشه، حتی کشیده بشه از پشت روده بزرگ به سمت مثلا کیسه صفرا، و فرد ممکنه درد رو در محل‌های دیگه حس کنه. در نتیجه ولی خب عمدتاً درد در همون قسمت راست و پایین شکمه.
بله.
از جهت پیشگیری واقعا حالا پیشگیری خاصی رو ما نداریم که ایشون بخواد اجرا کنه که دچار آپاندیسیت نشه. برصد دردهایی که مربوط آپاندیسیت، معمولا دردهای کوتاه مدته، معمولا درد از بالای شکم اطراف ناف شروع میشه و درد در قسمت سمت راست و پایین شکم در واقع تجمع پیدا میکنه. معمولا یک دردیه که برصد ظرف حالا چند روز مریض رو میکشونه به بیمارستان و معمولا درد خیلی طولانی نیست.
بله.
و مجبور میشن مراجعه کنن و بررسی کنن، هرچند که ما آپاندیسیت مزمن رو داریم که گاهن اینا ممکنه که به کرات مراجعه کنن و خب تشخیص سخت داره، ولی خب اون یک تشخیص نادرتریه که در واقع کمتر مطرح میشه.
آقای دکتر مسعودی، یکی از مشکلات خیلی شایع مسئله باد و نفخ شکم هست که خب این در افراد مختلف در آدم های پیر و کلانسال چطور هست؟ علت ها چه چیزهایی میتونه باشه؟ مخصوصا از نظر خوراکی ها و غذاها اگر توضیح بدین که آیا چیزهای مثل حبوبات لوبیا، نخود، ماش یا ترکاری و سبزیجات مصرف نکنن کسایی که دچار مشکل هستن؟
خب علل حالا شایعی ممکنه باشه، اونا رو بایستی که مد نظر بگیرن. مثلا اگر نوشابه زیاد میخوره، پیاز خام، کلم خام، اگر دندونای سالمی نداره، غذاشو نجویده، بور میده، اگر تونتون غذا میخوره. گاهی ما این روزا میبینیم که خب توصیه میشه که برای پوکی استخوان شیر بخورن. گاهی اوقات در سن بالا آنزیم لاکتاز کمه، بیمار شروع میکنه به خوردن شیر و دچار نفخ میشه. خب اینا چیزایی هستن که از نظر غذایی باعثی که دقت کنه، رعایت کنه، ولی بر صورت ایجاد نفخ در سن بالای 45 یا 50 سال باعثی که حتما بررسی روش انجام بشه، ممکنه نیاز به اندوسکوپی یا کولونوسکوپی حتی داشته باشه.
بله.
و در مورد مصرف حبوبات هم بر صورت ما به صورت کلی برای مریضی که دچار مشکلات معده هست، توصیه غذایی که صرفا بگیم شما اصلا کلا حبوبات نخور یا فلان سبزیجات رو حذف کن، توصیه این چنینی رو عمدتا نمی کنیم. ما بعضی چیزها هستن که محرکن، مثل نوشابه های گازدار، مثل ترشی ها و فلفل. اینا چیزهایی هستن که در واقع تحریک کنندن. اگر مریض خودش مثلا حالا یه حبوبات خاصی رو میخوره و اون منجر به آزار اذیتش میشه، خب میتونه اونو کمتر مصرف کنه یا حبوبات پخته شده تر بخوره یا حجم کمتر. ولی اگر خودش در واقع میخوره و هیچ مشکلی نداره، از نظر ما هیچ معنی برای مصرفش وجود نداره.
آیدتو مسعودی، یک مقدار در ارتباط با هلیکوباکتر پیلوری صحبت شد که خب خیلی شایع هست و زخم معده و زخم اثنا عشر ممکنه ایجاد بکنه. سوال اینه که آیا علتهای میکروبی دیگه هم وجود داره که باعث ایجاد دردهای شکمی شوه؟
همونجوری که فرمودین، ما شاید یکی از بیشترین چیزایی که به ما مراجعه میکنن از میکروبا همون میکروب هلیکوباکتر باشه. و هلیکوباکتر میکروبیه که معمولا زیر سن 20 سال وارد میشه و در دراز مدت، شیوعش رو بگم تو ایران شاید بالغ بر 80% مردم این میکروب رو دارن در معده‌شون و اکثرا هم خوشبختانه علائمی رو ایجاد درشون نمیکنه.
بله.
منتها یه سری افراد هستن که به علت میکروب دچار زخم معده یا اثنا عشر میشن و گاهن هم یه درصدی در واقع از این افراد حتی دچار سرطان معده میشن. بر صورت این میکروب بیماری که مراجعه میکنه و در واقع دچار زخم میشه، گاهن همراه بیمار یا خود بیمار از ما میپرسه که مثلا تو این هفته یا حتی در ماه گذشته یا از فرد دیگه یا غذایی که اخیراً خورده در واقع عامل این قضیه بوده، که ما همیشه بهش میگیم که در واقع این میکروب برمیگردی به زمانهایی که حالا یا مدرسه میرفتی یا در کودکی بودی، که عمدتاً در اون زمان وارد معده میشه و سالها میمونه و بعدها میتونه گاهن در واقع این مسائل رو ایجاد کنه.
بله.
عوامل دیگه هستن که خب عوامل ویروسی، باکتری، حالا میکروبای مثل ایکولای، میکروبای مثل سالمونلا و میکروبای دیگه هستن که میتونن باعث گاسترونتریت یا در واقع بیماریایی بشن که در واقع روده باریک یا روده بزرگ رو دچار عفونت میکنه و فرد عمدتاً به صورت یک اسهال گذرا یا دلپیچه درش ایجاد میشه، که معمولاً اینها به صورت خود به خود و یا با آنتی بیوتیک خوب میشن.
بله.
در مخصوصاً در بچه ها گاهی اوقات عفونت‌های استرپتوکوکی، که اینها در واقع دچار عفونت گلو میشن، ولی گاهن ممکنه که این میکروب در واقع باعث در واقع فعال شدن غدد لنفی مخصوصا در قسمت پایین شکم بشه و گاهی اینا حتی قبل از که دچار گلو درد بشن یا همزمان ممکنه دردهای شکمی درشون بشه، که در واقع علتش گاهی اوقات اگر معاینه کامل نشه و حتی گلوی یک بچه دیده نشه، در واقع باعث سردرگمی بشه و علت نامشخص بمونه.
بله.
از ویروس ها بگم، ویروس هرپس یا در واقع همون ویروس آبل مرغون، این در واقع میتونه سالها در بدن بمونه، در سیستم عصبی میمونه. گاهن بیمار ممکنه بیاد با یک درد شدید شکمی که بررسی هایی که میشه علتی پیدا نمیشه و گاهن حتی ممکنه که بیمار حتی مثلا آپاندیسش، کیسه صفراش حتی عمل بشه و بعد از چند روز، یعنی ممکنه درد قبل از شروع زایاتش باشه که معمولا زایاتش به صورت دانای تاولیه که روی پوست زده میشه و اگر یا گاهی اوقات ممکنه تعداد دونه‌ها کم باشه و اگر خوب دقت نشه و دیده نشه، این پدیده که در واقع به عنوان زونا معروفه در واقع تشخیص داده نشه.
بله.
و خب میکروبای زیادتری هستن که در افرادی که سیستم ایمنیشون ضعیفه، مثل کسایی که ایدز دارن یا بر صورت بیماری‌هایی دارن که در واقع سیستم ایمنیشون دچار اختلاله، میتونن باعث ایجاد در واقع درگیری سیستم گوارشی و ایجاد درد بشن. از باکتریایی که حالا قبلا بیشتر ما در ایران داشتیم و الان کمتره، خود میکروب سله که در واقع سل میتونه علاوه بر روی سیستم گوارشی رو هم درگیر کنه و در واقع با درگیر جای مختلف ایجاد درد شکم برای بیمار بکنه.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه تا همینجا داشته باشید، برمیگردیم باز هم با شما صحبت خواهیم کرد.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. بحثی که امروز در خصوص مصرف صحیح داروها داریم بحث انسولین هست. همطور که میدونید انسولین برای درمان دیابت شیرین استفاده میشه، چون در این نوع دیابت که در واقع دیابت وابسته به انسولین هم بهش گفته میشه، توانایی بدن برای تولید انسولین کاهش پیدا میکنه یا ممکنه که حتی قطع بشه و بایستی که انسولین به صورت روزانه به این افراد برسه، چرا که انسولین یکی از هورمون‌های مهمی هست در بدن ما که تأثیرات خیلی مهمی داره در متابولیسم و بقیه اعمال بدنمون و یکی از مهمترین کارهایی که انجام میده این هستش که با اثر روی سلول‌های کبد باعث میشه که قندی که در خون ما زیاد هستش از طریق مواد غذایی گرفته شده به صورت گلیکوژن در کبد ذخیره بشه و قند خون کاهش پیدا بکنه و این گلیکوژن ذخیره شده به عنوان غذا برای سلول‌ها ازش استفاده بشه. اگر چنین کاری رو نتونه بدن انجام بده، بدن مجبور هستش که از چربی به عنوان مرکز انرژی استفاده بکنه. بنابراین ما میبایستی که در استفاده از انسولین دقت کافی رو بکنیم. انسولین نبایست که بیش از اندازه مصرف بشه، چون باعث کاهش شدید قند خون میشه و ممکن هستش که حتی تا بیحالی و از بین رفتن هوشیاری هم جلو بره و کمتر مصرف کردنش هم از میزانی که برای بدن ما لازم هست میتونه به ارگانهای مختلف بدن آسیب برسونه. پس میبایستی که حتما ما از انسولین دقیقا به اندازه مورد نیازمون استفاده بکنیم و این برای کسی که مبتلا به دیابت هست به معنای این هست که به طور مداوم میبایستی که قند خون خودش رو چک بکنه و این قند خون چک کردن فقط به مفهوم این نیستش که ما یه قند ناشتا با حالا دستگاه گلوکومتر یا در آزمایشگاه استفاده بکنیم، بلکه چک کردن هموگلوبین A1C که در واقع متوسط قند خون رو به ما در 3 ماه گذشته نشون میده هم ضروریه و بایستی که وضعیت بدن خودمون رو به خوبی بشناسیم.
خب سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه کارشناس امروز ما جناب دکتر محسن مسعودی، فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش، در مورد نقش هلیکوباکتر پیلوری در ایجاد درد معده، التهاب معده و زخم معده صحبت کردند. همینطور در مورد مشکل اپندیکس یا آپاندیسیت صحبت شد. در مورد باد یا نفخ شکم هم صحبت‌هایی از طرف های دکتر ارائه شد. ادامه بحث را در خدمت های دکتر هستیم. آقای دکتر مسعودی، امروز متاسفانه خصوصا در جامعه افغانستان مثل نقل و نبات دوا مصرف میشه، مردم با دواخانه مراجعه میکنن، دوا میگیرن و مصرف میکنن بدون اینکه تخصص کافی داشته باشن که چه دوایی در کجا باید مصرف شود. آیا این دواها هم میتونه که علت دردهای شکمی باشن؟
داروها تقریبا خب ما همیشه بایستی که عوارض هر دارویی رو که میخوریم در نظر داشته باشیم. از داروهایی که به صورت شایع مصرف میشه و میتونه باعث ایجاد درد شکم بشه، انواع اقسام مسکنها از گروه های غیر استرویدی هستند. این داروها مثل دیکلوفناک، بروفن، پیروکسیکام، ایندومتاسین، اینا داروهایی هستند که در واقع جزء علل شایع بعد از هلیکوباکتر برای ایجاد زخم های معده، اثنا عشر، حتی اینها میتونن زخم هایی در روده باریک و حتی روده بزرگ،
بله،
و راه مصرفش هم واقعا ایرانی باشه، خارجیش باشه، در واقع پوشش داشته باشه یا نداشته باشه، در صورت یا حتی تزریقی مصرف بشه، در هر راهی که اینها مصرف بشه یا حتی شیاف گذاشته بشه، اینا میتونن ایجاد زخم رو در واقع و ایجاد درد کنن. از داروهایی که باز به صورت شایع استفاده میشه مثل آسپرین، بالاخره خودش باعث ایجاد زخم در معده اثنا عشر بشه و اون منجر به ایجاد درد در واقع در فرد بشه. حالا داروها در واقع طیف وسیع از داروها، از دارو اعصاب باز میتونن گاهن جز عوارضشون درد شکم هست که باعثی که بهش دقت بشه.
گاهی میبینیم آقای دکتر که افرادی هستن که با